بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر به عنوان یک شاخص تربیتی، یک شاخص برای رشد یافتگی و سلامت یک شخصیت، انعطاف پذیری رو مورد بحث قرار دادیم و یک امتیاز محسوب میشه، انعطاف پذیری یعنی فرد بتونه رأی خودش رو تغییر بده، انعطاف پذیری یعنی فرد بتونه صفات مختلفی در شخصیت خودش به کار بگیره، هم خشم داشته باشه، هم مهربانی داشته باشه، هم گذشت داشته باشه، هم عدم گذشت داشته باشه، هم کینه ورز باشه و تعصب داشته باشه، هم عدم کینه ورزی داشته باشه در جای خودش. انعطاف پذیری یکی از ویژگی های بسیار برجسته است برای افرادی که تربیت میشن. گاهی از اوقات معلم ها باید انقدر مقابل دانش آموز انعطاف پذیری به نمایش بگذارن تا بچه این انعطاف پذیری رو یاد بگیره. به عنوان دانش آموز، پدر و مادر با همه صلابتی که دارن در مقابل بچه هاشون این انعطاف پذیری رو باید به نمایش بگذارن تا معلوم بشه که برای بچه ها این انعطاف پذیری چیز خوبیه. خب در کنار این انعطاف پذیری، طبیعتاً در جای خودش از صلابت هم باید حرف زد و ثبات رأیه. بعضی وقتا هم انسان باید ثبات رأی داشته باشه و رأیشو هیچ کس نتونه تغییر بده. انعطاف پذیری در جای خودش خیلی عالیه. در جای خودش خیلی ها ضعف دارن در داشتن انعطاف پذیری، میبینی انعطاف پذیر نیستن درست حسابی. اما از اون طرف در جای خودش هم وقتی انسان به یقین رسید، یک ثبات رأیی باید داشته باشه و یک ثباتی در روحیات، هم در رأی و نظر که بیشتر جنبه فکری داره، هم در روحیات خودش. من نمونه هایی از این آیات قرآن رو بخونم برای شما. شما ببینید چقدر خدا به این صلابت و ثبات توجه داره. بازم صلابت یه مقدار ممکنه با ثبات رأی تفاوت داشته باشه. مثلا می‌فرماید در سوره مجادله: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. در واقع یه خط توصیف میکنه اینها رو، ولی دو خط اونها رو ازشون تقدیر میکنه و مثلا مژده هایی براشون بیان میفرماید. میفرماید شما نمیبینی قومی که مؤمنند، لا تجدو قوما یؤمنون بالله، اونایی که ایمان به خدا دارن، اینا هیچ وقت چجوری نیستن؟ اینا هیچ وقت نمیان محبت کنن یا دوست بشن با کسانی که مخالف خدا و پیغمبر هستن، با اونا دوست نمیشن. حالا توضیحش رو ببینید. ولو کانو، ولو این افراد پدرشون باشن، فرزندشون باشن، برادر و خواهرشون باشن، فامیلشون باشن، نزدیکانشون هم باشن، باشون مودت نمی کنن. نه تو مخالف پیغمبری، من دیگه با تو کاری ندارم. البته این میدونید در احکامش و در جزئیاتش منظوری نیست که باش سلام علیک نکنه ها، تودد نمی کنه، ولی چه بسا صله رحم رو داشته باشه، کمکم نیاز داشت بیا، هر موقع کمک نیاز داشتی من بهت پول میدم، بدبختی فقیری من حالا دست از کمک کردن به تو که بر نمیدارم. اون وجه انسانیش نباید حذف بشه. اولیاء خدا هم همینطور بودن. بعضی از آدمهای بد رو حتی امام صادق علیه السلام از فامیلاشون بود بیشتر کمک میکرد، گفتن آقا اینو بیشتر کمک میکنی، دشمن شماست، فرمود میخوام جای دیگه نره. این بحثش فرق میکنه. ولی یوادونه، ارتباط رو ما الان ازش صحبت نکردیم. مودت ندارن. یه ما رفتیم اون ور دیگه، شما این ور نیستید، شما بی خود دارید مخالفت میکنید با یه همچی شخصیتی. حالا شما تصور کنید پیغمبر اکرم حضور داره، این خورشید منور و پر از وضوح رو دارن میبینن، وقت طرف میاد با این پیامبر مخالفت میکنه، خب تو چرا دیگه باش دوستی میکنی؟ باید بالاخره یه مرزی داشته باشی برای خودت. حالا ممکنه الان شما یه کسی رو گیر بیاری مخالف باشه، مثلا مخالف دین باشه، نگاش میکنی میبینی اصلا پرت طرف. من ده عرض میکنم شما باش دوستی کن، بلکه بیاد این ور دوستی کن، نه از سر بی ثباتی خودت، نه از سر ضعف رأی خودت، نه از سر شک به خودت که همینو داشته باشم، هم این اگه پیغمبر چیزی در کار نبود آخر این رفیقم علکی از دست نده. نه، این بی ثباتی شخصیت، این انعطاف پذیری بی جاست. نه، مؤمن یک حالت ثبات رأیی داره، یک ثبات روحیه‌ای داره. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. ما اینیم، ما نمیتونیم دیگه دربستی، ما قلبمونو در اختیار رسول خدا و بچه‌هاش قرار دادیم، تو راهی هم سوار نمی‌کنیم. دیگه کسی دیدین دیگه تاکسی دربستی میره دیگه وای نمیزه، ای حالا اینو اونم بپرسه، سوار کرد دیگه داره میره دیگه. ما دیگه به کس دیگه کولی نمیدیم. خب این تصریح رو دیدید، ولو کانو آباءهم، پدرانشونه، پدرشه، پدر بزرگشه، آبا که میگه طبیعتا مادرم میشه دیگه، یعنی پدر مادرش باشن یا فرزندانش باشه یا برادراش باشه. خب خدایا یه کلمه بگو ولو نزدیکترین فامیلاش باشن. نه، خدا اینجا داره با جزئیات بیان میکنه، یعنی تأکید فرق میکنه به اینکه آدم به یک نتیجه درست برسه. میتونی سر نتیجه درست بایستی یا نه؟ بعضی ها ثبات رأی ندارن یا ثبات در روحیه ندارن، این بی ثباتی رو خدا بدش میاد. در یک آیه دیگری از قرآن، خب البته تمجیدهای خدا رو هم دیدید در این آیه قرآن که چقدر خدا ازشون تمجید میکنه، فرمود اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینا ایمان در قلبشون مکتوب شده، یا میفرماد ایدهم بروح منه، خدا اینها رو با روحی از جانب خودش تایید میکنه و کمکشون میکنه. بعدش هم یعنی تو این دنیا خدا اینا رو کمک میکنه، اون دنیا هم در جنات تجری من تحت الانهار واردش میکنه، خالدین فیها، راضی خدا از اونها و رضوا عنه و اینا از خدا راضین. ببین آدمی که ثبات روحیه داره از خدا راضیه. حالا بعد من یه آیه دیگه برای از قرآن براتون میخونم، اینایی که ناراضی میشن از خدا، اینا مال آدمای بی ثباته. ناراضی میشن یعنی چی؟ یه آیه ای هست که الان میخونم براتون، شأن نزولش اینه، نوشته تو مجمع البیان، اینا در مورد کیا نوشته شد، این آیه در مورد کیا نازل شده، کسانی که، حالا این عبارت هایی که توی تفسیر نوشته، اگر اسبش میزایید، گوسفنداش میزاییدن، حالش خوب بود، مریض نمیشد، میگفت این دین خیلی برای من سود کرده. اگه مثلا پسر میزایید خانومش، حالش خوب بود، با دین و خدا و اینا خدا راضی بود، تا میدید که ای بابا اونجا که اسبش این مشکل رو پیدا کرد، خانومش هم که دختر زایید به جای پسر رو نمیدونم اینا، میگفت بابا این دین برای من هیچ خیری نداشته. کلمه راضی بودن رو دارم میگم. ببین تو بالاخره خدا راضی یا ناراضی؟ در یک روایتی فوق العاده امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد چی؟ میفرماد نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا، اینا حالشون در بلا مثل حالشون در رخاه، فرق نمی کنه حالشون، یه ثبات در روحیه دارن، اینم یه وجه ماجراست، ثبات در روحیه دارن، اگر بناست شکر بکنن خدا رو همیشه شکر میکنن، اگر بناست ناراحت باشن از خدا دیگه، حالا اون دیگه اصلا داخل آدم به قول معروف حساب نمیکنن اونجور افراد رو اولیاء خدا که بخوان وصفشون کنن. ثبات در روحیه، ثبات در رأیه. حالا اون آیه قرآن رو براتون بخونم، میفرماید و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضیا هستن بندگی خدا رو یه طرف از زندگی گذاشتن، همه زندگیشون رو نگرفته این بندگی خدا. حالا بعضیا میگن علی حرف یعنی از روی زبان، مثلا ما میگیم بابا این فقط حرفشو میزنه، ولی این ترجمه دقیق نیست. علی حرفن به معنای عربی کلمه، نه حرفن فلانی حرفی ایمان و بندگی خدا رو میکنه، علی حرفن یعنی مثلا تو حاشیه لشکر ایستاده، اگه لشکر پیروز باشه میگه بله ما هم بودیم دیگه اینا اینجای اینا، بعد اگه پیروز نشه بتونه فرار کنه. مثلا کلمه حرف رو در لغت میخوان ترجمه کنن، اینجوری ترجمه میکنن. بعد توضیح میده خدا و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمئن بهی، اگه یه خیری بهش برسه اطمینان داره، نه خدا قبولت دارم. و این اصابته فتنتون انقلب علی وجهه، اگر یه مشکلی براش پیش بیاد از خدا روی گردون میشه. بی ثباتی رو میبینید، خسرت دنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبین. مهمترین جایی که شما این بی ثباتی رو میبینید کجاست؟ رفقا بذارید بیرو دروایسی بگم، یکی از جایی که این بی ثباتی دیده میشه توی مسائل خانوادگی و ازدواجه. ازدواج کرده، خب تموم شده دیگه، تو ازدواج کردی، حالا بی ثبات، یه روز میگه نه اصلا این شوهر به درد من نمیخوره، مردشوش ببره، یه روز میگه نه شوهر خوبیه انصافا خدا از من خواهد. هر دوتاش هم میگه، هر دوتاش رو بچه هاش هم میشنون، دیگه خیلی چیزه دیگه. دقت فرمودین؟ در روایتی داره خانومایی که اینجوری هن که وقتی مشکلی از شوهرشون میبینن برمیگردن میگن من از این شوهر هیچ خیری ندیدم، اینا رو خدا عذاب میکنه. یعنی این بی ثباتی درس بدی به بچه ها میده، همین بی ثباتی ها بچه گیج میشه. بچه‌ای که داره بازی میکنه پایین 5 ساله، اونا باید گیج بشه، باید ملاک دستش بیاد. اگه این بی ثباتی رو ما بهش آموزش بدیم، یا بابای میاد این چه وضعیه، تو اصلا مثل این که خونه داری بلد نیستی، چی شده این لیوان آب به جای اینکه اینجا باشه اونجا باشه، حالا یه بار اینجا بوده اونجا بوده، نه شما هم تو کتبانوگری عالی هستی، یا چی شده حالا اما تعریف میکنی، نه واقعا این دستپختت خوبه، یه دونه دستپخت خوبه، تو تا کتبانگری عالی هستی، یه دونه مثلا قضا ناجور بشه. آدم باید ثبات داشته باشه. آدمی که درست تربیت میشه حالش خوبه ثبات داره. از حرف زدن بی ثبات اصلا بپرهیزیم، اصلا حرفش هم نباید زد. غر زدن خیلی وقتا علامت بی ثباتیه، تو غر زدن آدم مبالغه میکنه. اگر ما پرده ها از جلو چشممون کنار بره، میبینی یه دفعه یه غر بی خود میزنه توش مبالغه میکنه در منفی گویی، پرده ها کنار بره ببینه چه سیاهی از آسمان سر آدم میریزه و حساب دست آدم میاد. حالا خدا یه دونه حرفو میبخشه، حرف چرندی آدم زده، حرف غلط، ولی بی ثباتی چیزیه که خدا به این سادگی اونو مورد عفو قرار نمیده، بدش میاد از چنین شخصیتی. یه جور باش، حتی دیدی بچت یه حرفی داره میزنه، خیلی ها اینجوریان، بچه کارمند چیز کس دیگه یه حرفی میزنه، تا ایستی میگی زود حرفشو برمیگردونه. اولا وحشی نباش که اون به ترس ازت زود حرفشو برگردونه، ثانیاً بهش بگو زود حرفتو بر نگردون، این هم چیز خوبی نیست، وای سال دو کلمه حرف خودت دفاع کن. بی‌ثباتی چیز بدیه. حالا عوامل مختلفی داره، ما در مورد عواملش بخوایم صحبت کنیم دیگه، همه شاخصه های یک تربیت خوب رو باید اینجا ذکر کنیم، ولی فعلا خود این رو ببینیم. دوستان من، حالا انشالله فرصتی بشه ما روزهای آخر به راه اصلی برای تحقق این صفات، در واقع در تحقق این شاخصه های تربیت یافتگی خواهیم پرداخت. دو سه روز دیگه بیشتر از این بحث نمونده، من فقط خواستم واقعا مهمترین ها رو بگم. خیلی شاخص ها رو میشه شمرد، ولی روزهای اول ما بحث کردیم شاخص مهم و غیر مهم رو با هم آدم قاطی بکنه بدبخت میشه، یا اولین شاخص رو کافیه شما با دومین شاخص قاطی بکنیم. اینجا اول و دوم، ما اولین شاخص رو چی گفتیم؟ عزتمندی. این شاخص رو بذاری دومی دیگه خراب شده همه چی. همین شاخص عزتمندی رو حذف کن، این شاخص ثبات روحیه رو بیار، دیگه اصلا به درد نمیخوره. اونی که اوله اوله، یعنی اون نباشه بقیه به درد نمیخوره. اول باید اونو به دست آورد. حالا اول دوم سوم رو که خیلی باید سرش تأمل کرد که کدوم اوله کدوم دوم، چرا تو میگی اول؟ بالاخره اینا شاخصهای خوبیه دیگه. نه، اینو ما روزای اول در موردش بحث کردیم، ولی حالا به هر حال از شاخصهای برجسته این عدم ثبات در رأی هست. حالا در ادامه میفرماید که خسرت دنیا و آخره، این آدم هم دنیاش خراب میشه هم آخرتش. دنیا نداره، به درد نه مدیریت میخوره، نه به درد همکار خوب بودن میخوره، نه به درد رفیق خوب، از این هیچ. این آدم شخصیت به تعبیر دقیق کلمه مذبذبی داره. شما بعضی از اوقات ما یه کلماتی رو میگیم، ما طلبه ها توی حوزه بهش خیلی انس داریم، یعنی کلمه رو باش کار میکنیم، برای اون عادیه. توی جامعه هم اون کلمات مصرف داره یا نه، گاهی از اوقات ما نمیدونیم. کلمه مذبذب شنیدید معلومه یعنی چی؟ استفاده میشه توی مردم؟ بله؟ مذبذب یعنی چی؟ اونایی که میدونن به اونایی که نمیدونن بگن مثلا؟ یعنی همین عدم ثبات، مذبذب. حالا الان ببینید استفاده نمیشه، معمولا کم استفاده میشه. بعضی دوستان گفتن خب یعنی چی؟ آقا تو چرا مذبذبی؟ مذبذب یعنی ثبات رأی نداره. یه روز رأیش اینه، یه روز رأیش اینه. دقت فرمودید. حالا اینو در یکی از آیات قرآن من برای شما بخونم. خود کلمه در واقع مذبذب رو هم در این آیات آورده. سوره نساء یه مثلا 7-8 آیه رو برای شما باید بخونم. از این 7-8 آیه، آیه اول و وسط و آخر رو فقط میخونم که ارتباط به بحث داره، همش مرتبطه، منتها دیگه توضیحاتیست که وقت این جلسه اجازه نمیده. میفرماید ان الذين آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، ثم کفروا، سپس کافر شدن، ثم آمنوا، دوباره ایمان آوردن، ثم کفروا، دوباره کافر میشن. آقا تو چی کاره ای بالاخره؟ بعد البته یه جمله خاص میفرمه، ثم ازدادوا کفرن، سپس کفرشون زیاد میشه. یعنی یه بار ایمان میاره دوباره کافر میشه، دوباره ایمان میاره دوباره کافر میشه، این دیگه دوباره ایمان نمیاره، دوباره به یه کفر زیاد میرسه. این مذبذب بودن آخرش آدمو به اینجا میرسونه، ولی مذبذب بودن. میفرماد لم یکن الله لیغفر لهم، خیلی هولناک، خدا اینا رو دیگه نمیبخشه. گناهکار رو خدا میبخشه. من یک کمی در طرفداری از گناهکارا حرف بزنم. خدا میفرماد اگه بندگان من گناه نکنن، من یک کسانی رو میآفرینم که گناه بکنن ببخشمشون. گناه یعنی چی؟ حواسم نبود. گناه یعنی چی؟ یعنی بالاخره غفلت کرده. بنا ولی نداره برای گناه کردن. بنا اراده انسان، نیت انسان نزد خدا خیلی مهمتر از عملشه. خدا من نیت مخالفت با تو نداشتم، یه بار تو عمرت بگو اینو. آقای بهجت میفرماد شما نیت بکنید، مثلا بگو خدای این ماه من قصد ندارم گناه بکنم، میخوام گناه نکنم. وقت ببین اون ماه تو چجوری میشه، اون روز تو چجوری میشه، اون هفته تو چجوری میشه. میخوام گناه نکنم، هم یه اراده، یه تأمل میکنی. نزد خدا خیلی مهمه. هزاران اراده باطل خدا میتونه همه رو در نظر نگیره، یک اراده حق خدا در نظر میگیره. شما تو این روزه هاتون یه بار دلت میسوزه، آخ حسینم کاش بودم تو کربلا، یه دفعه یه فرزند، نوه، نتیجه، یه کسی خدا بهت میده، از سرداران رشید اسلام شد و شهادت و همه این خوبانی که میبینی مال یه لحظه خوبه به در مادراشونه. خدا در نظر میگیره، خیلی ها رو میبخشه، یعفو عن کثیر، ولی اون لحظه قشنگ که برات ایجاد میشه خدا ابدا فراموش نمیکنه. حالا ببینید این بی ثباتی رو خدا اینجا ازش حرف میزنه، مهم اینه ها، ببینید این به عنوان یه شاخصه. چرا تو بی ثباتی؟ خدا اینجا نمیگه من از کفر بدم میاد، میفهمد ایمان میاره کافر میشه، ایمان میاره کافر میشه. پس از کفر اینجا نمیخواد بدش، یعنی بدم میاد از کفر اینجا نمیخواد بگه، از بی ثباتی میخواد اینجا سخن بگه. بعد میفرماید که اینا یه ویژگی دارن، الذین یتخذون الکافرین اولیاء، اینا کافران رو به عنوان دوست میگیرن. در اون آیه دیگری که خوندیم چی بود؟ مخالفان رو هیچ وقت به دوستی نمیگیرن. اینا چرا؟ حالا هم اینجا رو داشته باشن، هم اونجا رو داشته باشن، وقتی خبری نبود بالاخره ما از این ور بتونیم استفاده کنیم. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. بعد مثلا اینا روحیاتشون اینجوریه. من آیه قرآن رو چرا دارم میخونم؟ میتونم یه کلمه بگم این بده؟ نه، آیه قرآن رو دارم میخونم تا ببینید مقدار اهمیت این بی‌ثباتی در شخصیت و در رأی چقدر برای خدا مهمه، چقدر خدا با جزئیات نشسته اینا رو توضیح داده. حالا دیگه خدا نشستن و ایستادن نداره، ولی دیگه وقت گذاشته توضیح داده. الذین یتربصون بکم، این جور آدم‌ها اینجوریان، مترصد اینن. فإن کان لکم فتح من الله، اگه فتحی از جانب خدا به شما برسه، قالو علم نکن معکم، من با شما نبودم، من با شماییم. اگه فتح برسه ما با شماییم. و این کان للکافرین نصیبون، اگه مثلا کافرها برتری پیدا کنن چی میگن؟ قالو علم نستحفظ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، میرن به کافرین میگن ما مگه با شما نبودیم، تو بالاخره با کی هستی؟ این بی ثباتی رو خدا بدش میاد. ببینید فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. میفرماید که خدا روز قیامت حسابتو میرسه. خیلی عبارت دقیق فارسیش فالله يحكم بينكم يوم القيامه، یعنی خدا حسابتو میرسه روز قیامت، یعنی اون سرش ناپیداست، اون حسابی که از تو خواهم رسید که اینجوری هستی. بعد میفرماید که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافران نباید تسلط داشته باشن بر مؤمنین. این تسلط نداشته باشن در همین حد که چرا کافران روی تو نفوذ دارن. بعد میریم آیه بعدی، میفرماد مذبذبین بین ذالک. مذبذب گفتم اصطلاحی که شاید قدیما بیشتر استفاده میشده، مثلا تو بعضی از محیط‌ها بیشتر استفاده میشه، این اصطلاح قرآنیه. مذبذبین بین ذالک، اینا مذبذبن بین لا اله الا و لا اله الا، نه به این طرف کامل میاد نه به این طرف کامل میاد. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، خدا اینقدر این آدم ها رو پرت میکنه دور که این عبارت رو براشون به کار میبره که خود فلسفه اینجور حرف زدن خیلی بحث عمیقی به دنبال داره. خدا اینا رو گمراه کرده، یعنی اینا خودشون گمراه شدن یا خودت تو گمراه کردی و من اینا رو گمراه کردم. این خیلی حرف عمیقیه، یعنی این یه جایی یه نامردی از خودش نشون داده، من انداختمش دور که شخصیتش اینجوری شده. بی ثباتی رو شما درش تأمل بکنید میبینید که بحث بسیار قابل تأملیه. ما یکی از راه‌هاش برای اینکه ثبات رأی و ثبات حال خودمون رو تمرین کنیم این هستش که محاسبه نفس کنیم، بلکه بنویسیم این محاسبه نفسمون رو. وقتایی که خیلی همه چی شاکی هستی بنویس کمی نظرتو، یه روز دیگه که همه چی راضی هستی اونم بنویس دیگه. خب با حرف خودت نگردا پیش خودت، شما که پروندهتون بالا محفوظه، خودت هم از خودت یه پرونده داشته باش، بعد این نوشته ها رو بذار جلو هم دیگه، خجالت می‌کشی بچه‌ها بابی بعد دو جور کابل حرف زدم، حالم بده حالم خوبه نداریم، یعنی چی؟ انعطاف. ما دیروز در مورد انعطاف پذیری صحبت کردیم، امروز در مورد عدم انعطاف پذیری صحبت کردیم. اینو الان میرسم. چشم، این دوتا رو چجوری جمع بکنیم؟ مثل اون بحثی که دو روز قبلش مطرح کرده بودیم که محل تشخیص اینا کجاست. ببینید اساساً زیبایی و شکوه دین همینه که از ما جمع ازداد میخواد. انعطاف پذیری میخواد، عدم انعطاف پذیری هم میخواد. مثلا امیرالمؤمنین یه جاهایی انعطاف پذیری داشت در مقابل رأی دوستان خودش، رأی غلط اونها رو میپذیرفت، میفرمود این غلطه، ولی میفرمود چون شما گفتید میپذیرم، ضررم میکرد. صحیحا مثالاش هست. یه جاهایی هم رأی دوستانش رو نمیپذیرفت به حدی که دوستانش ناراحت میشدن، و به ظاهر اون جایی که رأی دوستان خودش رو نمیپذیرفتم ضرر میکرد. آقا بالاخره ما دستمون نیومد، شما ثبات رأی داری یا انعطاف پذیری؟ این اوج شکوه دین مال اینجاست. همه حرفایی که زدیم مقدمه بود تا به این نقطه برسیم. بذارید من ولی یک کمی تمرین ثبات رأی رو داشته باشم و ثبات حال، هم رأی هم حال. چرا من اینجا از ثبات عمل صحبت نمی کنم؟ ثبات عمل چیه؟ آقا یه کاری رو انجام میدی همیشه اون کار رو انجام میدی، نه خیلی بی خود، اصلا ما یه هم چیزی نداریم. ثبات حال داریم و ثبات رأی. اما ثبات عمل نه، ممکنه من توی موقعیتی قرار بگیرم که تو اون موقعیت لازم باشه عملم رو تغییر بدم. مثالش رو اینجا به یه مناسبت دیگه‌ای زدم، مثال آیت الله العظمى بروجردی که میخواست نماینده‌ای تعیین کنه، گفتم اینجا دیگه بله، که میخواست نماینده‌ای تعیین کنه، گفتن آقا خب تایید کردن و گفتن خب پس شما آدم خوبیه من می‌نویسم. یه دفعه تو بحث انعطاف‌پذیری گفتم یادم اومد، یه دفعه گفتن ایشون 30 ساله یه جا نماز میخونه، یه جا یک بارم نمازش ترک نشده، ننوشت دیگه. و حالا باشه بعدن. گفتن آقا چی شد؟ فرمود چجوری 30 سال یه جایی نماز خونده یه بار کار واجب تر از نماز جماعت پیش نیومده براش؟ لج کرد یا من میخوام فقط یه جور باشم. من از ثبات عمل سخن نگفتم، ولی ثبات رأی باید باشه. من رأیم ثابته، منتها عملم به اقتضاء شرایط معلوم. من ارزشهام ثابته، عملم به اقتضاء شرایط فرق میکنه. من قلبم وضعش ثابته، عملم و اظهار حتی نظرم یعنی اظهارش فرق میکنه. من بچه‌هامو همشون رو یه جور دوست دارم، ولی اظهارم در محبت باید برای دختران بیشتر از پسران باشه. دختر باید بیشتر محبت ببینه از پدر. حالا شما ممکنه واقعا همشون رو یه جور زمت نمیتونم میگم دخترمو بیشتر دوست دارم یا پسرمو، باشه عملت باید خیلی اینا مهمه ها، که اون ثباتی که ما دنبالش هستیم باید تمرین کنیم. اگر کسی دانش آموزی سر کلاس یه نظری داد، نظرش غلط بود، یه جوری غلط بودن نظرش رو بهش بگو. ولی دوست من اگه شما معلمی یه جوری نگو یه دفعی مثل چی پشیمون بشه، شرمنده بشه، له بشه از اون نظر غلطی که داده. چرا؟ این بی‌ثباتی در رأی براش پیش میاره، دیگه میترسه اظهار نظر کنه، زود پا پس میکشه. یه کمی هم کمکش کن، بذار رو نظر غلط خودش بمونه، بعد کم کم دور بزنه. دیدیم ماشین توی سرعتی دور بزنه چپ میکنه، آروم سرعتشو کم کن بعد آروم دور بزنه، چپ هم نمیکنه. کامیون هم باشه 10 متر هم بار داشته باشه دیگه چپ نمیکنه. در جا تو خیلی غلط کردی، فلان چیزو نخوندی اینجوری، خب این اونجوری برش میگرده چپ میکنه، خراب میشه، آدم متزلزلی میشه. نه، باید کمکش کن از رأی غلط خودش دفاع کنه. بگو شاید هم درست باشه، حالا بازم دلیل میخواد، بذار فکر کنه. خوب که دفاع کرد، کم کم خودش متوجه میشه غلط بود رأیش، خودش متوجه میشه. بهتر از اینه که تو یه دفعی. خیلی مربیگری چیز خوبیه، لذا در روایت میفرماد کسی میخواد مربی بشه اول خودشو تربیت کنه. اگه کسی میخواد دین خدا رو کمک کنه لازم نیست اول خودشو تربیت کنه، ولی کسی مربی میخواد بشه باید خودشو اول تربیت کنه. آقا من میخوام دین خدا رو کمک کنم، خیمه زدم، از این موکبا زدم، میخوام شربت بدم، خود من باید نماز شب خون باشم؟ نه آقا، اینجوری لازم نیست. بیا من خودم باید عاشق امام حسین باشم؟ نه عزیزم، انقدر شربت بده تا عاشق امام حسین بشی، حالا اجمالا دوست داری دیگه، حالا بیا برو تو این راه قرار بگیر. یه جاهایی از آدم میخواد دینی رفتار بکنه لازم نیست خودشو حتما قبلا بره ساخته و پرداخته کرده باشه، ولی یه جایی هست آدم میخواد مربی بشه، اونجا باید قبلش خودشو ساخته باشه. حالا پدر و مادر چه جوری؟ توی دوران کودکی بچه های قدی دارن. اولا این قدی های بچه هاتون رو به عنوان چیز منفی مطلق در نظر نگیرید. میگه ببین لج میکنه، وای میسته سر حرفش. دیگه بعضی از پدر مادرها شوها دعوا کردن، بعد میبینی آدم به این گندگی ماشاءالله 30 سالشه 40 سالشه حریف شده با این فسقلی، میخواد روی اینو کم کنه. آقا این کار نکن. اولا تا قبل از 7 سال این لجبازی ها و ثبات رأی در بچه ها پیش میاد، شما اینو باید به فال نیک بگیری، میدون بهش بده، بگو باش باش کوتاه، شما کوتاه بیا. ثانیاً اگه خواستی دیدی حرفی داره میزنه، لجبازی میکنه، ثبات رأی داره، این با ثبات رأیش میدونی که داره شخصیت مستقل خودشو پیدا میکنه، بذار پیدا کنه، از اول متزلزل بارش نیار. این اگرم خواستی تغییرش بدی، بسیار آرام، بسیار به تدریج، بسیار نامحسوس، این الان داره تمرین میکنه بخش ثبات رأی خودشو. توش میگی عجب لجبازی ها بابا، این بچه کمتر از 7 سال فعلا این عضله خودشو داره تقویت میکنه. توی من همش مثال به ورزشگاه میزنم، چون گاهی یکی چند بار رفتیم شاید این ورزشگاه، میگه حالا این وزنه رو اینجوری بردار، اینجوری همه. میگه حالا دست تو بپیچون مثلا اینجوری بگیر، میگم چه فرقی میگم، یعنی این یه عضله دیگر رو کمک میکنه، اون یه عضله دیگر رو کمک میکنه. الان بچه داره این عضله روحی خودش رو تقویت میکنه که ثبات رأی داشته باشه. تو بهش میگی لجباز، بذار کارش انجام بده، اینم لازمه برای روحیش.
نزنیم یه دفعه داغونش کنیم. بعدش هم اگه خواستیم لجبازیش رو تغییر بدیم به یک انعطاف پذیری منطقی، چیکار میکنیم؟ پدر و مادر ماشاءالله، پدر و مادر با هم نقش بازی میکنن، دو نفرن دیگه، پاسکاری میکنن و بچه ها رو تربیت میکنن. بچه انعطاف پذیریش کم شده، خب کاری نداره، مادر سه چهار مرتبه جلوی پدر یه حرفی رو میزنه، بعد میگه آها آها بله نه درسته، من نظرم تغییر میده، انعطاف پذیری یاد دادی. بابا جلوی مامان یه حرفی میزنه محکم، بعد مامان یه چیزی میگه، میگه آها نه نظرم متغیر. بچه رو میگی نگاه میکنه، مخصوصا حدود 7 سال، حتما این دارو در حدود 7 سال، در آغاز 7 سال برای بچه ها واجب ترین ویتامینه، چون در آغاز 7 سال بچه باید مؤدب بشه و اینا صورتهای زیبای ادبه. پدر و مادر خودشون میان اینو اجرا میکنن و برای بچه ها به نمایش میگذارن. من از اون مثالهای امیرالمومنین علیه السلام از عدم انعطاف پذیری و انعطاف پذیریشون بخوام مثال بزنم، خیلی طول میکشه مختصر عرض بکنم. مثلا ابن عباس اومد گفت آقا یا امیرالمومنین، شما روز اول معاویه رو داری عزل میکنی، یه کمی کوتاه بیا، یه چند ماه بگذره، ثبات پیدا بکنه حکومتت. بعدش فرمود ابن عباس من میدونم تو دلسوز منی داری نظر میدی، ولی یه روزم نمیگذارم معاویه باشه. طلحه و زبیر اومدن پیش امیرالمؤمنین، گفتن که یا امیرالمؤمنین، بالاخره منظورشون چی بود؟ که حکومت کوفه و بصره رو به ما دوتا بده. 25 سال بود که از نظر سیاسی تو طبقه بندی اجتماعی طلحه و زبیر جزء طرفداران امیرالمؤمنین بودن و از همه مناصب محرومشون کرده بود، اولش عمر بعد دیگری، و اینا هیچی به دستشون نرسیده بود، در حالی که از سران سپاه اسلام بودن، دیگران همه به نان و نوا رسیده بودن. خب دیگه حالا امیرالمؤمنین رئیس شده دیگه، اینا حالا دیگه طبیعتاً دیگه این حداقلش بود انتظار داشتن. اومدن نشستن، آقا میدونست سر چی میخوان صحبت کنن، شمعو خاموش کرد. گفتن چرا شمعو آقا خاموش کرد؟ فرمون بیت المال، بحث شما بحث خصوصیه، ربطی به بیت المال نداره، بگید حالا. اینا بلند شدن رفتن، باشن رفتن، جنگ جمل علیه امیرالمومنین را انداخته. حالا آقا یه مقدار انعطاف پذیر میبودی اینجا، نه نمیبینید شما. میخوام برسم به اون سوال برادرمونا که مرز بین این دوتا کجاست. گاهی خیلی حساسه، در مورد مرزش بگذارید بیشتر فردا صحبت کنیم، ولی از اون طرفش هم مثال من بزنم. آقا یه کسی به نام قیس رو فرستاد کجا؟ فرستاد مصر، حاکم شد. خلاصه داستان که داستان بسیار عجیبیه، خلاصه داستان این که قیس تا وقتی تو مصر بود معاویه نمیتونست طمع بکنه به مصر، چه برسه بره اونجا رو بگیره، و بعد همیشه از جانب قیس میترسید، چون یه فرمانده نامدار بود، همیشه از جانب قیس میترسید، میگفت امیرالمومنین از این ور به من حمله کنه، قیس از اون ور، من بیچاره شدم. تو شام بود دیگه، قیچی شدم، نابود شدم. هر چی کار کرد قیس رو به سمت خودش هم جذب کنه نتونست. یه ترفندی به کار برد که حالا علت این ترفندم مفصله. یه کاری کرد گفتش که قیس اصلا طرف ماست، شایعه انداخت. این شایعه صداش رسید به کوفه. کوفه برخی از دوستان امیرالمومنین دور حضرت جمع شدن، گفتن قیس رو از مصر بردار، محمد ابن ابی بکر رو بگذار. محمد ابن ابی بکر از اصحاب امیرالمومنین بود، آدم خوبی بود، ولی خب آدم ضعیفی بود. حضرت فرمود نمیتونه محمد ابن ابی بکر، قیس آدم خوبیه. گفتن نه بالاخره ببین الان اونجا حساسه. آقا این کارو کرد. قیس وقتی که محمد ابن ابی بکر با نامش اومد، گفت کی از من سعایت کرده پیش مولای من امیرالمؤمنین که منو عزل کرد؟ کی این کارو کرد؟ درد سرتون ندم، قیس انسان با ثباتی بود، اومد پیش امیرالمومنین تا آخر وایساد. معمولا خیلی ها تا امیرالمومنین عذر میکرد بعد ضد انقلاب میشدن، ولی قیس وایساد. منتها محمد ابوبکر خب ضعیفتر بود. محمد ابوبکر اومد معاویه طمع کرد، امرأس رو فرستاد و به شهادت رسوندنش و مصر رو گرفتن. خب آقا چرا ثبات رأیی که درباره معاویه و طلحه و زبیر داشتی اینجا این ثبات رأی رو نداشتی، مصر رو از دست دادی؟ اینا اون چیزاییه که نزدیکترین یاران امیرالمومنین هم گاهی گیج می شدن. خوارج به دلیل انعطاف پذیری امیرالمومنین در مقابل نظر مردم بود که علیه امیرالمومنین قیام کردن. آقا شما یه جنگ بی سامان را انداختی با معاویه ابن ابی سفیان ملعون به خاطر ثبات رأی خودت، یه جنگی هم اینجا را انداختی با خوارج به خاطر انعطاف پذیری خودت. میگفتن مگه شما از اول شمشیر نکشیدی علیه معاویه، چرا شمشیر تو برداشتی؟ بله امیرالمؤمنین علی علیه السلام شخصیت با عظمتی است، نیومده برای الگو شدن برای چند چیز ساده. برای این چند چیز ساده رو امیرالمؤمنین نمیخواد. حالا همین آدمای معمولی خوبم میتونن الگو بشن، یارای امیرالمؤمنین هم میتونن الگو بشن. شما نگو امیرالمؤمنین الگوس از بیت المال به برادرش نداد. خیلی از بچه مذهبی ها اینجوریان، دستشون به بیت المال برسه به برادرشون نمیدن. اینجا گیج میکنه امیرالمؤمنین رو. نه اینکه فضیلت نیست، فضیلته، فضیلت حد اکثری نیست. فضیلت حد اکثری اونجاییست که این ترکیب بین انعطاف پذیری و عدم انعطاف پذیری پدید میاد. حالا ما یکی از راه های این ثبات رو عرض کردم، روزهای آینده عرض خواهیم کرد که چجوری به این ثبات رأی برسیم. یکیش دیدن الگوهای خوبه که عرض کردم، مربی و دانش آموز، پدر و مادر و فرزند، هم انعطاف پذیری هم ثبات رأی رو باید آدم آموزش بده، باید نمونهش رو داشته باشه در اطراف خودش. دقت فرمودید؟ حتی شما مثلا بچه ها و یه جمعی رو، حالا بچه ها، سرباز، بسیج، اهل یه هیئت، چجوری بهشون آموزش بدید ثبات رأی و عدم ثبات رأی رو. یه نفر رو تحریک کنید، آموزش بدید، بگو وایسا اینجا یه حرفی بزن، حرفت اصلا مهم نیست درست یا غلط، ولی وایسا سر حرف خودت، من میخوام ثبات رأی رو به بقیه نشون بدم. یا مثلا یه کسی میبینی توی جمع زیادی انعطاف پذیره، بشه بگو زیادی انعطاف پذیر نباش. چرا بلافاصله من هرچی میگم میگی چش؟ امیرالمومنین پر رو بار آورده بود آدم ها رو در اطراف خودش. گفتن معاویه تو وقتی که یه حرفی میزنی همه ساکتن، حرفم نمیزنی همه ساکتن. امیرالمومنین یه حرفی میزنه همه حرف میزنن، حرفم نمیزنه همه حرف میزنن. بله دیگه، آقا اینجوری بار آورده همه رو. مرز حالا در مورد این که چجوری ما به این ثبات رأی برسیم و چجوری حتی مرز بین انعطاف پذیری و ثبات رأی رو تشخیص بدیم، میگه هم ثبات رأی داشته باش هم بگو انعطاف پذیری. انعطاف پذیریشو اونجایی داره که باید ثبات رأی داشته باشه، ثبات رأیشو اونجایی داره که باید انعطاف پذیری داشته باشه. این دیگه خیلی قاطی کرده. این آب روغن قاطی کردن یعنی همین. آقا گفتن ثبات رأی داشته باش، نه اینجا، اینجا باید انعطاف داشته باشی. گفتن ثبات رأی انعطاف پذیری داشته باش، نه اینجا. مثلا خیلی راحت من تو بحث خانوادگی اینو به شما عرض بکنم. میفرماید باید حرف خانوم تو بپذیری تا دل خانوم تو به دست بیاری. اینجوریه؟ بله. بعد میفرماید ملعون کسی که مطیع خانومش باشه. خب بیا اینجوری آدمو گیج میکنید دیگه. آقای اسلام ما بالاخره چیکار کنیم الان؟ بله هر دو روایت هم هست، هر دوش هم درسته، هیچ کدوم غلط نیست. هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. اینجا اون اصول تربیت دینی زیبایی های خودش رو نشون میده. این مرزها وقتی که آدم بهش توجه کنه، امروز خیلی از حالا خیلی نه چند تا مثال خانوادگی هم زدیم، روزه روزه خانوادگی امروز. بذارید من یه داستانی رو برای شما نقل کنم. اول دعا کنم از صمیم دل آمین بگید. حالا که شما که نمیدونید من چه قصه ای میخوام بگم که خیلی آمین با سوز و حالی بگید، ولی به من اطمینان کنید این آمین رو از صمیم دل بگید. خدایا به همه ما توفیق داشتن یک خانواده خوب عنایت بفرما. یعنی خانوادگی وضع ما را خوب و خوبتر و بهتر از خوبتر قرار بده. خب امیرالمومنین علی علیه السلام تو مدینه بودن که دوران غربت حضرت، دورانی که حضرت بی کس و کارن، یه گوشه این الهی همه عالم به فدای غربت تو. اصل همه کاری عالم امیرالمؤمنینه، دیگران تو مسجد پیغمبر کارا دستشون گرفت. یا آقای از شام اومد گفت میخوام مسلمان بشم، اومدم شهر پیغمبر کجا باید برم؟ گفتم باید بری مسجد. اومد مسجد و شهادتین رو بر زبان جاری کرد، اومد بیرون. آقا امیرالمؤمنین حسنین اطرافش بودن، شاهد فرد بود. فرمود بچه ها بلند شید. اومدن جلو، امیرالمؤمنین اومد جلوی آقا. فرمود آقا منو میشناسین؟ ما هم آقا تازه مسلمان. گفت نه آقا نمیشناسم. آقا فرمود من داماد پیغمبرم، این دوتا هم بچه های پیغمبرن. هیچ وقت نمیگفت حسن این بچه های منن، میگفت بچه های پیغمبرن. بعد به بچه های دیگرش میگفت شما بچه های منید، اینا بچه های پیغمبرن. اینقدر احترام برای فاطمه زهرا سلام الله علیها قائل بود. یا میفرمون اینا بچه های فاطمه هم، بقیه بچه های منن. تا وقتی نام فاطمه بود خودش رو حس میکرد. لا اله الا الله، نام فاطمه بود خودش رو حس میکرد. وقتی ایشون چجوری طاقت آورد اون شب در تنهایی بدن فاطمه رو در قبر بذاره. گفت بله آقا من مفتخرم از دیدار شما. آقا فرمود ببین، آقا به اون مرد فرمود شما دختر داری به ما بدی؟ گفت آره آقا دختر دارم. گفت به ما میدی این پسر آمن؟ فرمود بله آقا. حالا هنوز این باید بره سفر دخترشو برداره بیاره یا اینا برن خواستگاری، بالاخره حالا اون جزئیاتش که ننوشته تو روایت، یه دخترشو برای امام حسن گرفت، یه دخترشو برای امام حسین. این آدم چقدر نورانی بوده. قبول دارید آقایون؟ یه تایید بفرمایید. اصلا آقا لازم نیست که با کسی صحبت کنه، دید این آدم باطن داره. دخترش خوبه برای پسرش بگیره. دخترش رو که برای ابا عبدالله الحسین گرفت اسمش چی بود؟ رباب مادر علی اصغر. یا ابا عبدالله. یعنی من نمیخوام تعابیر عامیانه به کار ببرم بگم امام حسین عاشق رباب بود، ولی اشعاری دارن فرمود خانه این که درش رباب هست من اون خانه رو دوست دارم. گفته می شود از زنان عارفه صدر اسلام یکیش همین حضرت ربابه. زن عارفه‌ای بوده، زن با شخصیت فهمیده. وقت این ایشون یک یادگاری از حسین علیه السلام در آغوش داشت در کربلا و اون علی اصغر بود. و
من روزه رو واگذار میکنم به برادرم، برای شما میخونه، ولی بذارید بقیه قصه رو بگم. کاروان رفت و برگشت در اربعین کربلا. یه جایی یه چیزی نوشته، فقط اینو گوش بده، تا ظهر عاشورا اربعین برای حضرت رباب گریه کن. اربعین زیارتشونو کردن، کاروان میخوان برن مدینه. رباب اومد جلو حضرت زینب، بنابر یک نقلی گفت خانم کجا داریم میریم؟ عزیز برادرم، عزیز دلم، داریم میریم مدینه. گفت خانم شما که میدونیم من مدینه دیگه کسی رو ندارم. خب چی عزیز دلم؟ اجازه بده من اینجا کنار قبر حسین بمانم برای قبر حسین. خب بنابر این نقل میگن که حضرت رباب اجازه گرفت، خانم زینب بهش اجازه داد، کنار قبر حسین ماند 4 یا 6 ماه. اولین بازمانده کربلا که از دنیا رفت دق کرد برای حسین رباب بود. چرا؟ پس علی اصغر چی شد؟ گفتی یه بچه هم داشت از حسین نامش علی بود. نمیدونم، شاید خیلی دوست داشت، شاید که یقیناً. این شخصیت رو شما ازش چی برداشت میکنین؟ چنین شخصیت بالا مقامی، خدا شاهده، دوست داشت ظهر عاشورا سپر بشه برای تیرهای حسین، تیر به بدن حسین نخوره، به رباب بخوره. یقیناً اینطور بوده. دوست داشت از حسین اجازه بگیره، آقا اجازه بده من بیام تو میدان، تیرهایی که بخواد به بدن تو اصابت بکنه به من بخوره. ولی آقا اجازه نداد، فرمود خانوم ها نباید بیان تو میدان. این آرزوش و رباب چجوری بهش رسید؟ علی اصغرش رو داد دست حسین، باش خداحافظی بکنه. الا لعنت الله.